بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنا. در جلسه قبل عرض شد مشترک بر دو قسم است، مشترک معنوی و مشترک لفظی، که فعلا محل کلام در مشترک لفظی است. در بحث مشترک لفظی یک سوال این بود آیا امکان دارد یا خیر؟ سوال دوم این بود بنابر امکان آیا واقع شده است یا خیر؟ اگر جواب به این دو سوال مثبت بود، یعنی گفتیم امکان دارد و واقع شده است، سوال سومی مطرح می شود و اون این که در مشترک لفظی که فرض این است یک کلمه برای چند معنا وضع شد، آیا سوال این است در مشترک لفظی آیا می توانیم در یک استعمال یک لفظ را بگوییم و بیش از یک معنا را اراده کنیم؟ آیا می توانیم یک لفظ را بگوییم عین، و از این کلمه عین نه فقط یک معنا بلکه دو یا چند معنا را اراده کنیم؟ استعمال مشترک فی اکثر من معنا، آیا این جایز و صحیح است و واقع شده است یا خیر؟ این یک نکته. در تبیین تحریر محل نزاع این نکته رو باید عرض کنیم و اون این که گاهی لفظ مشترک استعمال می شود ولی یک معنای جامعی از او اراده می شود که این معنای جامع قابل تطبیق بر دو یا چند معناست. مثلا میگیم عین، مرادمون از عین ما یسما عینن است، میگوید رأیت عینن، و مراد از عین ما یسما عینن اون چه که عین نامیده میشود. خب این عنوان ما یسما عینن هم بر طلا، هم بر نقره، هم بر درهم، هم بر دینار، هم بر چشم، هم بر چشمه قابل صدق است. این از محل کلام بیرون. چرا؟ چون فرض بر این است یک لفظ است عین، یک معناست، ولی یه معنای جامع ما یسما عینن، که این معنای جامع ممکنه 500 تا مصداق داشته باشد. این رو نمیگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، بلکه مرادمون از استعمال لفظ در اکثر از معنا این است که یک لفظ استعمال شود در دو یا چند معنا، هر کدام به نحو مستقل. این قید مهمی است، هر کدام از معانی به نحو مستقل، یعنی گویا او هست و جز او نیست. لذا بعضی که گفتن ممنوع است دلیلشون اینه، میگن این مثل یک لیوان آبی است که بخواهیم دو بار آب کامل در این لیوان بریزیم، این همزمان ممکن نیست. پس محل نزاع انشاءالله روشن شد، یک لفظ استعمال شود، البته عنوان بحثشون استعمال المشترک چون به دنبال بحث مشترک لفظی بود، ولی این بحث اختصاص به لفظ مشترک ندارد، همین بحث در حقیقت و مجاز هم جاری است. حالا من تحت همون حیطه بحث کتاب، بحث این است که آیا ما می توانیم یک لفظ مثلا مشترک لفظی را مانند عین به کار ببریم، ولی نه در یک معنا بلکه همزمان در دو یا چند معنای به نحو مستقل از او اراده شود. آیا این جایز است یا خیر؟ اقوال مختلف است، بعضی گفتن جایز، بعضی گفتن ممنوع، بعضی قائل به تفصیل شدن، در مواردی قائل به جواز و در مواردی قائل به منع. نظریه کتاب این است که این استعمال جایز است، می توان یک لفظ مشترک را در یک استعمال در دو یا چند معنا به نحو مستقل به کار برد و دلیل ایشون استعمال و وقوع است. ادل و دلیل علی شیء وقوعه. و بعد شعری رو مثال میزنن که در این شعر کلمه عین همزمان به چهار معنای مستقل از او اراده شده است. الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنا. اذا ثبت وجود اللفظ المشترک، هنگامی که ثابت شد لفظ مشترک وجود دارد، یقع الکلام حین اذن، بحث در این واقع می شود، فی جواز استعماله فی اکثر من معنا واحد فی استعمال واحد، در جواز استعمال لفظ مشترک را در بیشتر از یک معنا در یک استعمال، ولی در چند استعمال معنی ندارد. بگیم هازا عینون یعنی چشم، و مثلا و هازا عینون اخرى یعنی چشمه، اون از محل کلام بیرون است که در دو استعمال دو معنا، اون که محل بحث نیست، در یک استعمال دو معنا اراده شود، اون هم به معنا ان یکون کل من المعنیین مرادن به استقلاله، به این معنا، به این کیفیت باشد که هر کدام از این دو معنا به استقلالهی مراد و مقصود باشند، نه اینکه این دوتا روی هم هر کدام نیمی از معنا رو تشکیل بدهند و دوتایی روی هم بشه یک معنا، اون مراد نیست، بلکه هر کدام یک معنای مستقل. عرض کردم مثل یک لیوان که بخوایم، یک لیوان یک لیتری که بخوایم دو تا یک لیتری در او آب بریزیم، لیوان مثل ظرف، آب مثل معنا. مثلا اذا قال اشتریت العین و استعمال کنند کلمه عین را در طلا و نقره. خب ایشون فعلا محل نزاع رو روشن میکنن، میفرماین فخرج ما از استعمله فی معنا جامع صادقون علا کل المعنیین، خارج شد با این قیدی که گفتیم هر کدام از دو معنا به استقلالهی مراد باشند، خارج شد هنگامی که استعمال کند مشترک را در یک معنای جامعی که اون معنای جامع صادق باشد، قابل تطبیق باشد بر هر دو معنای مورد نظر. مثلا از استعمل العین فی المسمى بالعین، کلمه عین را استعمال کند و معنای المسمى بالعین را اراده کند، در این صورت ذهب و فضه داخل در تحت این عنوان هستند. فهذا النوع من الاستعمال، این نوع از استعمال لیس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنا، این رو اصطلاحا نمیگویند از باب استعمال مشترک در اکثر از معنا، این محل کلام نیست. اذا علمت ذلک، اگر این مطلب ان شاء الله روشن شد، فعلم حالا اقوال در مسئله، انه اختلف فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد علی اقوال اربعه، در این که یا استعمال لفظ در بیشتر از معنا جایز است یا نه اختلاف شده است بر چهار قول: یک، جواز مطلقا، دو، منع مطلقا. کلمه مطلقا این نکته است مفید، چه در کتب فقهی یا اصولی بیش از 99% موارد کلمه مطلقا را به قرینه قبل یا بعدش میشه تفسیر و تبیین کرد. الان اینجا داریم جواز مطلقا، من مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ این رو به قرینه اون شماره جیم و دال که قول به تفسیر هست، مطلقای الف و ب هم روشن میشود. قول سوم تفصیل بین مفرد و غیر مفرد و تجویز فسانی. منظور از فسانی یعنی غیر مفرد. گفتن در غیر مفرد جایز است، در تصنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. بگوید عینان طلا و نقره اراده کند، اما در مفرد بگوید عین و طلا و نقره اراده کند نمی شود. قول چهارم تفصیل بین اثبات و نفی و تجویز و فسانی. منظور از اثانی یعنی نفی. در جملات مثبت نمی شود رأیت عینن، اما در جملات منفی ما رأیت عینن گفتن این جایزه، چون نفی دلالت می کند بر عدم تحقق ماهیت. اگر این چشم دیده بود نمیتونست بگه ما رأی تو عینن، اگر چشمه دیده بود نمیشد گفت ما رأی تو عینن. لذا وقتی میگه ما رأی تو عینن یعنی نه چشم نه چشمه، نه درهم نه دینار نه طلا نه نقره، میشه استعمال لفظ بی اکثر نمتنا. خب از اینجا اون تعریف مراد از مطلقا روشن شد. جواز مطلقا، منع مطلقا، یعنی چه در مفرد چه در غیر مفرد، چه در مثبت چه در منفی. قول کتاب و الحق و جوازه و مطلقا، حق این است که استعمال لفظ در عکس از معنا مطلقا جایز است. و ادل و دلیل علا امکانهی وقوعه، بهترین دلیل این است که واقع شد. و یجد المتتبع فی کلمات العدما نماز جمن هاز نو فی الاستعمال. کسی که تتبع کند، جستجو کند در کلمات ادبا، نمونه هایی از این نوع را در استعمال میابد. یجد و میابد نمونه هایی از این نوع را. مثلا در این شعر شاعر در مدح پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله میگوید المرتمی فی الدجا و المبتلا بعما و المشتکی زمعا و المبتقی دینا. کسی که پرتاب کننده تیر است در تاریکی، کسی که به نابینایی و کوری مبتلا شده است، کسی که از تشنگی شکل دارد و کسی که طلب می کند قرضی را، هر کسی که حاجت و نیازی دارد با توجه به تناسب حاجات و نیاز، یعتون صدته من کل ناحیه و یستفیدون من نعمائه عینا، می آیند درگاه او را، درب خانه او را می آیند از هر طرف از هر سو، و استفاده می کنند از نعمتهای این پیامبر اکرم، یستفیدون عینا، استفاده می کنند عین را. در اینجا کلمه عین یک لفظ است ولی در چهار معنا از او اراده شد. فاستخدم الشارع لفظ العین، در اینجا شاعر لفظ عین را به کار برد در چهار معنا: در شمس، در بصر، در آب، در طلا. چرا؟ حیث و ان المرتمی فی الدجا یطلب الضیا، کسی که در تاریکی تیر می اندازد او طلب می کند و می خواهد نور را. بنابراین المرتمی فی الدجا یأتی صدته و یستفید عینن، عینن یعنی نور را. کسی که نابیناست طلب می کند چشم را. انسان ظمآن و تشنه اراده می کند و می خواهد آب را. و کسی که به دنبال قرض است طلب می کند و کسی که بدهکار است طلب می کند و می خواهد پول و طلا را. بنابراین عین به چهار معنای مستقل به کار رفت. البته این بحث استعمال مشترک دارای ثمره فقهی است. در مباحثی مثل بحث امر، مثل بحث واجب، ثمره دارد که به موقع انشاءالله تذکر داده خواهد شد. الامر العاشر الحقیقت الشرعیه. یکی دیگر از مباحث مقدماتی در اصول بحث حقیقت شرعیه، ابتداءً تحریر محل نزاع، تعریف حقیقت لغویه و شرعیه، اقوال در مسئله همراه با دلیل، نظریه مورد پذیرش حقیقت شرعیه. در تحریر محل نزاع، خب اینو دقت بفرمایید، مشهور چنین گفتند، حالا این کلام البته قابل نقد است، فعلا کلام مشهور این است که ما یک سری از الفاظ مثل صلات، زکات، خمس، حج، این کلمات قبل از عصر پیامبر اکرم در معانی لغویه به کار می رفتن. قبل از اسلام اینها در معانی لغویه، صلات یعنی دعا، حج یعنی قصد، زکات یعنی رشد و نمو. پس این واژه های فقهی قبل از اسلام در معانی لغوی به کار می رفت. این یک. دو، این واژه ها در عصر امام صادق و امام باقر علیهم السلام، بلکه قبل از اونها، دیگه در معانی لغوی به کار نمی رفت، بلکه حتی بدون قرینه معانی شرعیه جدید از اونها اراده می شد. در زمان امام صادق و امام باقر اگر گفته می شد صلات، متبادر به ذهن نماز بود. مثل امروزه که وقتی میگن صلات، اقم صلات، معنای دعا به ذهن نمیاد، نماز به ذهن میاد. فلانی حج انجام داد، حج به معنای قصد، یا زکات، زکات به معنای رشد و نمو اراده نمی شود، بلکه اصطلاحات جدید شرعیه هست. این جمله دوم. پس یک، قبل از اسلام معانی لغوی، در عصر امام صادق و باقر مسلماً معانی جدید شرعی. جمله سوم، سوال این است زمان انتقال این الفاظ از معانی لغوی به معانی جدید شرعی چه موقعی بوده است؟ دقت فرمودید، در شماره یک و دو اصل انتقال پذیرفته شد، این که قبل از اسلام به معنای لغوی، در عصر امام صادق به معنای شرعی، این دوتا مسلم. پس بنابراین یه انتقالی، یک جا به جایی رخ داد. این انتقال از معنای لغوی به معنای شرعی در چه زمانی بوده است؟ اگر بگیم این انتقال در زمان پیامبر اکرم رخ داد، اینو اصطلاحاً میگیم حقیقت شرعیه. اگر بگیم این انتقال بعد از پیامبر اکرم رخ داد، در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از او رخ داد، اینو میگیم حقیقت متشرعه. پس بنابراین انتقال این الفاظ از معانی لغویه به معانی شرعیه اگر در عصر پیامبر اکرم رخ داده باشد، اصطلاحاً میشه حقیقت شرعیه. یعنی حقیقت شد و توسط شارع مقدس هم بود. اما اگر این انتقال در عصر پیامبر نبود، در عصر پیامبر به همون معنای لغوی استعمال می شد، بعد از عصر پیامبر بود که به معانی جدید منتقل شد میشه حقیقت متشرعه. یعنی لفظ در این معنای جدید به سرحد به حقیقت و وضع رسید، اما نه به دست شارع، نه در عصر شارع، بلکه در عصر متشرعه، یعنی بعد از پیامبر اکرم. این تحریر محل نزاع. طبیعتا دو قول است، بعضی قائل به ثبوت حقیقت شرعیه و بعضی قائل به ثبوت حقیقت متشرعه، یا بگیم انکار حقیقت شرعیه. دلیل منکرین این است که میگن پیامبر اکرم عمده عمر مبارکشون در جنگ و نبرد و مبارزه با دشمنان دین بود، فرصت این که وضع کنند و یا حتی اقدام به این کار کرده باشند نبود. چون که اگر پیامبر اکرم اقدام به وضع می کرد، یعنی تشفرده بود مسجد، فرموده بود ایها الناس من کلمه زکات را وضع کردم برای این معنا، اگر چنین حرکتی از پیامبر رخ داده بود بدون شک در تاریخ ثبت می شد. و چون که کوچکترین حرکات و سکنات پیامبر اکرم ثبت شده است، و حالا که می بینیم این مطلب در تاریخ نیست، پس وضع تعیینی ندارد. وضع تعیینی هم باید بر اساس کثرت استعمال باشد، و عرض کردیم زمان پیامبر زمان جنگ و مبارزه سخت با کفار و مشرکین بود و کثرت استعمال نبوده است. این دیدگاه منکری. اما دیدگاه افرادی که حقیقت شرعیه را پذیرفتند، اونها میگویند که زمان حدود 20 سال زمان کمی نیست، اونم مخصوصا در کلماتی مثل صلات که هر مسلمانی با روزی 5 بار حداقل بخواند، حالا غیر از صلات آیات و صلات میت و اینها، خود صلات واجب غیر از صلات نافله روزی 5 بار. خب این آیا در 20 سال روزی 5 بار همه مسلمان ها میگن صلات صلات، این کثرت استعمال نیست؟ پس یک کثرت استعمال چیست؟ پس بنابراین حق این است که این الفاظ، بلکه برخیشون مثل صلات یا حج یا زکات، اینها مسلماً در خود عصر پیامبر اکرم به معانی جدید منتقل شده است. بنابراین میشه قول حق ثبوت حقیقت شرعیه، البته به وضع تعینی، یعنی وضعی که منشأش کثرت استعمال است نه وضع معین. این هم یک بحث. حالا بحث ثمره و یه تذکری است که اونو بعداً عرض می‌کنیم. الحقیقت الشرعیه ذهب اکثر الاصولیین الى ان، این که می‌فرمایند اکثر اصولیین این نظریه را داده‌اند، نکته‌ای دارد که در پایان بحث عرض خواهم کرد. اکثر اصولیون گفتند و قائل شدند به این که الفاظ عبادات مانند صلات و صوم و زکات و حج کانت عند العرب قبل الاسلام مستعملتن فی مستعمله فی معانی هل لغویه، این الفاظ در نزد عرب قبل از اسلام استعمال می شد در همون معانی لغوی بر وجه حقیقت، یعنی به نحو حقیقت لغویه در همون معانی لغویه استعمال می شد. صلات یعنی دعا، صوم یعنی امساک، زکات یعنی نمو، حج یعنی قصد و غیر ذلک. و هذا ما یعبر عنه بالحقیقت لغویه، اصطلاحا هم بهش میگن حقیقت لغویه. این اولا. این الا ادامه مطلب قبلی است، و الا یعنی و ذهب اکثر الاصولیین الا ان تلک الالفاظ فی عصر الصادقین علیهم السلام و قبلهما بقلیل کانت ظاهره فی المعان الشرعیت الخاصه، و گفتن که این الفاظ همین صلات و صوم و اینها در عصر امام صادق و باقر بلکه مقداری قبل تر از عصر این دو امام همام ظهور داشته است در معانی شرعیه خاصه و جدید، به حیث کلما اطلقت الصلاة و الصوم و الزکات تتبادر منها معانیها الشرعیه، به طوری که هر وقت کلمه صلات یا صوم یا زکات یا حج یا خمس یا انفال یا سایر این الفاظ عبادات به کار می رفت و استعمال می شد، معانی شرعیه از او متبادر می شد. در زمان امام صادق اگر می خواستن صلات رو در معنای لغوی به کار ببرن قرینه می آوردن، و الا صلات اولا و به ذات یعنی اون دیگه در عصر امام صادق یعنی اون معنای نماز، همان که امروز هم این چنین است. خب این یه نکته. قبل از اسلام معانی لغوی، عصر امام صادق معانی جدید. انما الاختلاف، به زنگاه بحث، اختلاف این است فی انه کیف صارت هذه الالفاظ حقیقه فی المعان الشرعیه فی عصر صادقین علیهم السلام و قبلهما بقلیل. اختلاف و نزاع در این است که چگونه، کیفه چگونه، یا مثلا بهتر بود میگفت کیفه و متا، چگونه و در چه زمانی این الفاظ حقیقت شد در معانی شرعیه. حقیقت شد در معانی شرعیه ای که در عصر صادقین و قبل از صادقین، قبل قلیل، نه قبل مثلا 100 سال، قبل هما به قلیلن یعنی 5 سال 6 سال 10 سال قبل از امام صادق و باقرم به مرحله حقیقت رسیده بود. چگونه این الفاظ حقیقت شد؟ فهنا قولان، بعضی گفتن ثبوت الحقیقت شرعیه فی عصر النبوه، بعضی قائل شدند که این حقیقت شرعیه مربوط بود به عصر نبوت و پیامبر اکرم، طبیعتا در عصر صادقین هم استمرار هموست. دو، ثبوت الحقیقت المتشرعه بعد ثبوت الحقیقت المتشرعیه بعد عصر نبوت، این که در عصر نبوت در عصر پیامبر اکرم این انتقال رخ نداد، بعد از او انتقال رخ داد. اما الاول یعنی قول به حقیقت شرعیه فحاصله، اما الاول یعنی قول به ثبوت حقیقت شرعیه، این محصلش این است که ان تلک الالفاظ نقلت فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم من معانیها اللغویه الى معانیها الشرعیه، این الفاظ در عصر پیامبر از معانی لغوی به معانی شرعی منتقل شد، حالا یا بالوضع تعیینی او تعیینی، که عمدتا وضع تعیینی است یعنی کثرت استعمال منشأ اوست. حتی صارت حقائق شرعیه فی تلک المعانی فی عصر النبی، تا اینکه این الفاظ حقیقت شرعیه شد در اون معانی در عصر پیامبر اکرم. خب دلیل شما چیست؟ لأن تلک الالفاظ کانت کثیرت التداول بین المسلمین، این الفاظ بسیار پر استعمال بود بین مسلمین، مخصوصا کلماتی مثل صلات التي يعدونها كل يوم خمس مرات، صلاتی که هر مسلمانی باید 5 بار او رو روزانه انجام بده. خب این میبینید چه مقدار در جامعه این واژه به کار میرود. و یسمعونها کرارن من فوق المعازن، مکررن روزی 5 بار از بالای معزنه ها این رو میشنوند، صلات حی علی الصلات حی علی الصلات. خب این کثرت استعمال آیا کافی نیست برای وضع تعینی؟ اونم مخصوصا یک دین جدید، فرهنگ جدید، نظام فرهنگی جدید. الان در خود انقلاب مقدس اسلامی بعضی از واژه ها مثل شیطان بزرگ، خب این واژه با یه مقداری استعمال سریعا حقیقت شد در یک جرثومه فساد. خب مشابه همین در عصر پیامبر اکرم و من البعید ان لا تصبح حقائق فی معانی المستحدثه فی وقت لیس بقلیل. خیلی بعید است که این الفاظ حقیقت نشود در اون معانی جدید، اونم در زمانی که کم نبود بیش از 20 سال. اما ثانی یعنی انکار حقیقت شرعیه و پذیرش حقیقت متشرعه. اما ثانی یعنی قول به حقیقت متشرعه که لازمش انکار حقیقت شرعیه هست، حاصلش این است که ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیه علا لسان النبی، این الفاظ بخوان حقیقت شرعیه بشون در زبان پیامبر اکرم، یتوقف على الوضع، این روشن است اینجا قبول متوقف است بر وضع، چون حقیقت یعنی استعمال مطابق وضع و هوه این وضع اما تعیینیون او تعیینیون سابقا گذشت. ولی اول بعیدون جدا، اما وضع تعیینی بعید است. چرا؟ و الا نقل الینا، اگر پیامبر اکرم تشبر مسجد فرمود ایها المسلمون من کلمه صلات را وضع کردم برای این مسئله، این نقل می شد به سوی ما. و ثانی یعنی وضع تعیینی، یتوقف علا کثرت الاستعمال، قبلا گذشت که وضع تعینی منشأش کثرت استعمال است، متوقف است بر کثرت استعمال، التی کثرت استعمالی که هی به حاجت الى وقت طویل، نیازمند یک وقت طولانی است. و عین هازا، این وقت طولانی کجا؟ و کم بودن مدت عصر نبوت، 20 سال عصر نبوت پیامبر بود تقریبا 22-23 سال، و عمدتا درگیر مبارزات با مشرکین و یا زندگی تقیعی و مخفیانه. ایشون می فهمن یلاحظ علیه، اشکال می شود به این قول دوم ان عصر نبوت استقرق، این که عصر نبوت کی میگه کم بود؟ عصر نبوت 23 سال بود و این فرهنگ جدید در 23 سال به راحتی و به خوبی قابل انتقال بود. 23 عاما و هی فترتون لیست قصیره، این مدت مدت کمی نیست. لحصول الوضع تعینی علی لسانهی، برای اینکه وضع تعینی بر لسان پیامبر اکرم یا در عصر پیامبر اکرم واقع شود. و انکاره مقابله، انکار این مطلب، بگیم نه 23 سال کم بود، 100 سال لازم است برای این کار، این انکارش یک کلام مقابله است، یعنی سخن بی دلیل بی برهان و نپذیرفتن حق. قبل از ثمره بحث این نکته رو دقت بفرمایید، ایشون داشت ذهب اکثر الاصولیین، این تعبیر ایشون اشاره دارد به نظریه که مرحوم آیت الله بروجردی و بعض دیگر دادند و مختار مؤلف کتاب هم این نظریه هست که ایشون در اینجا نیاوردن، در کتاب‌های دیگرشون دارند. و اون این که واقعیت مطلب این است که اساس این بحث باید اصلاح شود. ما گفتیم در چند دقیقه قبل که این الفاظ عبادات قبل از اسلام در معانی لغوی به کار می رفت، اما خیر این چنین نیست. حق این است که این الفاظ مثل صلات، صوم، حج قبل از اسلام در معانی جدید و غیر لغوی به سرحد حقیقت رسیده بود. آیات قرآن شاهد بر این مطلب است، از قول حضرت عیسی، از قول حضرت ابراهیم که من وظیفه دارم که از مصلین باشم، وظیفه دارم از صائمین باشم. خب صلات و صوم و در ادیان دیگرم این واژه ها حج بوده، بسیار می آمدن در زمان جاهلیه، کعبه، دور کعبه حج انجام می دادن به لفظ حج. حتی بعض از بزرگان آمدن و در اشعار زمان جاهلیت این واژه های مثل حج و صلات رو استخراج نمودن. پس بنابراین نه در عصر پیامبر بلکه یک قدم عقب‌تر در حتی قبل از عصر پیامبر اکرم این الفاظ در معانی شرعی حقیقت شده بود. البته صلات ممکنه در نزد حضرت ابراهیم با صلات در نزد پیامبر اکرم در جزئیاتش و در برخی از فروعاتش متفاوت باشد، اما اینکه حج یه تفاوتهایی کرده باشد و متکامل شده باشد، اما اینکه اصل این واژه قبل از اسلام بوده است مورد انکار نباید باشد. این نکته اکثر الاصولیین این بود. اما یا این بحث بعدی ثمره این بحث این است که آیا این بحث ثمره دارد یا خیر؟ بعضی گفتن ثمره بحث این است: اگر لفظی در قرآن و یا حدیث نبوی آمد و ما نمیدانیم که آیا معنای لغوی مراد است یا معنای شرعی، بنابر قول حقیقت شرعیه حمل میکنیم بر معنای شرعیه و میگیم معنای شرعی مراد است، ولی بنابر انکار حقیقت شرعیه او رو باید حمل کنیم بر معنای لغوی. مثلا در حدیث نبوی آمد که هنگام رؤیت هلال صلوا، و نمیدانیم مراد از این کلمه صلات یعنی دعا یا نماز. بنابر انکار حقیقت شرعیه میگیم همون معنای دعا مراد است، نماز قرینه میخواد. بنابر ثبوت حقیقت شرعیه حمل بر معنای نماز میشود. البته این اجمال مطلب است و الان مطلب تفصیل دارد و اون این که تاریخ این استعمال لفظ چه وقتی است، تاریخ انتقال به معنای شرعی چه وقتی است، آیا اینها معلوم و تاریخند، هر دو مجهول و تاریخند، یکی معلوم یکی مجهول، بحث های تفصیلی است که انشاءالله در مقاطع بعد فرا خواهید گرفت. ثمرت البحث: و اما ثمرت البحث بین القولین فتظهر فی الالفاظ الوارده على لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بلا قرینه. این ثمره آشکار می شود در الفاظی که در لسان پیامبر اکرم وارد شده است و قرینه ای نداریم کایا معنای شرعی یا معنای لغوی مراد است. مثلا دارد: اگر از باب این فرض است که اذا رأیتم الهلال فصلوا، در این صورت فتحمل علی الحقیقت الشرعیه بناهن علا ثبوتها. ها بنابر این که حقیقت شرعیه داشته باشیم این لفظ حمله بر او می شود، میگیم فصلو یعنی نماز. فتحملو علال حقیقت لغویه بناهن علا انکار الحقیقت شرعیه. اما اگر قول دوم را پذیرفتیم و حقیقت شرعیه را منکر شدیم باید حمل و معنای لغوی شود، فصلو یعنی دعا. بعد ایشون تتمه می فرماین و ظاهر انتفاع و ثمرت مطلقا. ظاهرش این است که این ثمره منتفیست مطلقا. مطلقا را همین چند دقیقه قبل عرض کردم، به قرینه قبل یا بعد میشه مطلقا را تفسیر نمود. اینجا به قرینه خط قبل میگیم مراد از مطلقا یعنی چه حقیقت شرعیه ثابت باشد چه ثابت نباشد، ثمره منتفیس. چرا؟ لعدم شک فی معان الالفاظ الوارده فی الکتاب و سنت نبویه، زیرا شک نداریم در معانی الفاظی که در کتاب یا سنت نبوی آمده، چون الفاظ کتاب قرآن و روایاتی که از پیامبر اکرم به ما رسید محدود و مشخص است، الفاظ مشخص، معانی همکار معنای لغوی مراد است یا معنای شرعی مراد است مشخص. بنابراین این ثمره مصداق خارجی ندارد، ولو کبرویا صحیح است، ولی صغرا و مصداقی برای او مثلا نیست. لعدم الشک فی معانی الالفاظ الوارده فی الکتاب و سنت النبویه لکی یتوقف فهم و معانیها علی ثبوت الحقیقت الشرعیه او نفیها، تا اینکه فهم معانی این الفاظ متوقف باشد بر ثبوت یا انکار حقیقت شرعی. بگین حقیقت شرعی داریم، این لفظ مشکوک حمله بر معنای شرعی، یا حقیقت شرعی نداریم، این لفظ مشکوک حمله بر معنای لغوی. اینو یه ویرگول بگذارید. لعدم شک فی معانی الالفاظ الا نادرن، قبل از الا یک ویرگول، این الا نادرن میخوره به اون خط بالا، مگر در الفاظ بسیار کمی چنین شکی داریم و نادر و کل معدوم. البته این مطلبی است که ایشون فرمودن، لکن انشاءالله در تحقیقات بعدی خواهید رسید که این چنین نیست، بلکه این بحث دارای ثمره هست و ما موارد متعددی داریم که این الفاظ ابهام دارد، لذا پذیرش یا انکار حقیقت شرعیه بحث با ثمره است، ثمره فقهی و کاربردی دارد. اما پرسش های بحث امروز رو به این صورت میتونیم داشته باشیم. یک، ارتباط بحث الامر التاسع با الامر الثامن را بیان نمایید. دو، تحریر محل نزاع در بحث استعمال مشترک در اکثر از معنا را در قالب مثال بیان نمایید. سه، عبارت ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه را در قالب مثال بیان نمایید. چهار، نظریه کتاب در مورد استعمال مشترک در اکثر از معنا را با ذکر دلیل و مثال بیان نمایید. و از حقیقت شرعیه، یک، تحریر محل نزاع در بحث حقیقت شرعیه، همون سه جمله، عصر قبل از پیامبر، عصر صادقین علیهم السلام و زمان انتقال. سوال بعد، منظور از حقیقت شرعیه چیست؟ سوال بعد، منظور از حقیقت متشرعه چیست؟ سوال بعد، دلیل بر ثبوت حقیقت شرعیه و دلیل بر انکار حقیقت شرعیه، یا به تعبیر دیگر ثبوت حقیقت متشرعه را ذکر و نقد نمایید. آیا واقعا دلیل انکار دلیل قابل قبولی بود یا خیر؟ خب در صفحه 23 خط اول، ذهب اکثر الاصولیین، این قید اکثر اشاره به چه قول و نظریه دارد که از بیرون عرض شد بیان نمایید. ثمره بحث حقیقت شرعیه چیست؟ خب این هم بحث حقیقت شرعیه. بحث بعدی که انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود بحث صحیح و اعم هست، و اون این که آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برای صحیح یا نه اختصاص به صحیح ندارد، وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. در اینجا چند بحث است. اولا منظور از الفاظ عبادات چیست؟ الفاظ معاملات چیست؟ اصلا تعریف صحت و فساد چیست؟ صحت یعنی چه؟ فساد یعنی چه؟ ادله قائلین به صحت چیست؟ ادله قائلین به اعم چیست؟ و بعد قول حق در هر مسئله چه می باشد؟ البته این بحث دارای ثمره هست که چون بحث ثمره او بحثی است یه مقداری از تعابیر فنیتری مثل اصول عملیه باید استفاده کند که فعلا در این کتاب اون مباحث مطرح نشده، لذا در کتاب بحث ثمره را به طور جدی بیان نمی کنند، ولی این بحث دارای ثمره عملی نیز هست که به جای خود انشاءالله متذکر خواهیم شد. انشاءالله بحث بعدی این الامر الهادی عشر که سابقا هم درخواست شده بود و تذکر داده شده بود که انجام پیش مطالعه ولو در عرض 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربع، ولو در این پیش مطالعه انسان از 100 کلمه فقط 1 کلمه رو متوجه شود، در امر آموزش و در فهم بیشتر مطالب بسیار بسیار مؤثر و نافذ است. این امیدواریم انشاءالله این تجربه موفق رو نیز برای شما داشته باشیم که هر بحثی رو در هر درسی با یک پیش مطالعه، البته آرام آرام، طبیعتا انسان با تجربه قوی تر خواهد شد، زبده تر خواهد شد و پیش مطالعه او مفیدتر. ممکنه در روز اول گمان کند که این پیش مطالعه ثمری نداشت، اما آرام آرام به تدریج، مثل شناس که در مرحله اول انسان ناوارد، بی تجربه، ناآشنا، ولی آرام آرام به مرور مسلط خواهد شد. پیش مطالعه همین است، در ابتدا انسان گمان می